ساعت 19 به وقت ایران شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا که در نهمین روز از خرداد ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید. در این روز بهاری من رایا ملکی میزبان شما هستم. در 30 دقیقه پیش رو پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم به بعدی هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم بنیامین سعد که اینجا در استودیو در کنار ماست. بنیامین درود بر شما.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ غزه دست کم تا پایان سال 2024 یعنی امسال ادامه مییابد. مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو گفته که ارتش این کشور کنترل 75% از منطقه حائل بین غزه و مصر موسوم به گذرگاه فیلادلفی را در اختیار دارد. او روز چهارشنبه به شبکه کان رسانه عمومی اسرائیل گفت انتظار دارد جنگ در غزه حداقل تا پایان امسال ادامه یابد. با وجود مخالفت‌های جهانی چهارشنبه تانک‌های اسرائیلی برای دومین روز به نقاط مختلف رفح حمله کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز برخی از ساکنان گزارش کردند که خودروهای زرهی رباتیک بدون سرنشین را در حال شلیک با مسلسل در برخی از نقاط شهر رفح دیدند. اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید فناوری موشک‌های بالیستیک دریایی قدر در اختیار شبه نظامیان حوثی یمن قرار گرفته. به گزارش این خبرگزاری موشک قدر نخستین موشک بالیستیک دریایی ضد شناور جمهوری اسلامی بوده که بعدها پایه طراحی و ساخت موشک‌های خلیج فارس و هرمز هم شد. حوثی‌های یمن از حدود 6 ماه پیش با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها کشتی‌های اسرائیلی، آمریکایی و بریتانیایی را که از دریای سرخ یا باب المندب عبور می کنند هدف قرار می دهند. جمهوری اسلامی تا کنون اتهام ها درباره حمایت تسلیحاتی مستقیم از شبه نظامیان حوثی را رد کرده و تنها به حمایت های مستشاری از این گروه اذعان کرده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم به پرسش خبرگزاری رویترز در این زمینه، یعنی در اختیار قرار دادن موشک های بالیستیک دریای قدر به حوثی ها، پاسخ نداده است. نیروی هوایی ارتش اوکراین چهارشنبه اعلام کرد 13 فروند از 14 پهپاد روسیه را در حمله شبانه به سه منطقه اوکراین ساقط کرده. استاندار استان ریونه در شمال غرب اوکراین در این زمینه گفته که بقایای شماری از پهپادهای روسی روی زیرساخت‌های انرژی افتاده و سبب قطع برق در برخی از مناطق شده است. استاندار منطقه کروفراد در مرکز اوکراین هم گفته که لاشه پهپادها به خطوط برق در این منطقه آسیب زده و کار تعمیر در جریان است. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از اخراج گروهی 6 نفره که آنها را اعضای گروه رسانه‌ای بعثه ایران در مدینه خواند از عربستان سعودی خبر داد. این خبرگزاری گفت که این گروه که آنها را خبرنگار و مستندساز خوانده سه شنبه هفته پیش بازداشت و پس از بازجویی به بازداشتگاه مدینه منتقل شدند. 17 فروردین امسال نزدیک به 2 ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای خواستار سیاسی کردن حج امسال از سوی زائران ایرانی در عربستان شد و گفت از نظر او حج امسال حج براءت است. روابط دو کشور در بیش از 4 دهه اخیر همواره با افت و خیزهای بسیاری روبرو بوده و در مواردی به قطع کامل روابط دیپلماتیک هم کشیده شده. این در حالی است که در روزهای گذشته برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی از دعوت محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری در ایران از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای سفر به تهران خبر داده بودند. سازمان عفو بین‌الملل با اعلام اینکه سال گذشته میلادی مجموع اعدام‌ها در جهان نسبت به سال قبل از آن 30% افزایش یافته تأکید کرد که بیشترین اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران انجام شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل سال گذشته در مجموع 1153 اعدام در جهان ثبت شد که بیشترین رقم در 9 سال اخیر بوده است. دبیرکل عفو بین‌الملل با اعلام اینکه 74% اعدام ها مربوط به ایران بوده گفت مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به جان انسان ها بی‌اعتنا هستند. گزارش سالانه عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه چین بیشترین تعداد اعدام در جهان را به اجرا می‌گذارد آمار دقیق و روشنی از آن ارائه نکرد، اما اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران، عربستان و سومالی در رده‌هایی پس از چین قرار دارند.
سپاسگزارم از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی از رادیو فردا خواهید شنید. عفو بین الملل می گوید 74% اعدام های سال گذشته جهان در ایران بوده است. مدیریت صنعت مد و پوشاک، گام بعدی جمهوری اسلامی برای کنترل پوشش زنان در ایران. و کره شمالی دست کم 260 بالون حاوی زباله و فضولات به سمت همسایه جنوبی خود فرستاد. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شامگاهی رادیو فردا و من رویا ملکی بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان اعلام کرده نزدیک به 74% از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان در سال 2023 در ایران رخ داده. در گزارش این گروه حقوق بشری عنوان شده در سال گذشته میلادی در مجموع 1153 مورد اعدام به ثبت رسیده که نسبت به سال 2022 حدود 30% افزایش نشان می‌دهد. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل ساکن لندن، در گفتگو با مهدی طاهباز درباره گزارش تازه این سازمان حقوق بشری توضیح میده.
یافته های تحقیقاتی سازمان عفو بین الملل نشون میده که ما شاهد افزایش بیش از 30% اعدام ها نسبت به سال 2022 میلادی هستیم و این افزایش عمدتاً به خاطر افزایش چشمگیر شمار اعدام ها در جمهوری اسلامی ایرانه. جمهوری اسلامی ایران به تنهایی مسئول 74% از اعدام های شناسایی شده در سطح جهان و به دنبالش عربستان سعودی با 174 مورد اعدام 15% از اعدام‌های شناسایی شده را به خود اختصاص داده. البته من باید اینجا اضافه بکنم که این اعدام‌های ثبت شده در سطح جهان که مجموعاً دست کم 1153 مورد اعدام شامل هزاران اعدامی نمیشه که گمان میره در چین انجام میشه. کشور چین آمار اعدام رو به عنوان اسرار محرمانه نگه میداره و متاسفانه امکان ارائه آمار حداقلی معتبر در مورد این کشور وجود نداره.
طبق آمار عفو بین الملل 56% از اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مرتبط با جرائم مواد مخدر هستش. چطور این گونه جرائم صدور و اجرای حکم اعدام در موردشون با افزایش روبرو بوده؟
مقامات جمهوری اسلامی ایران از سال 2021، یعنی از زمان روی کار آمدن غلامحسین نژاد به عنوان رئیس قوه قضاییه و در اون زمان ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، دور تازه ای از آنچه جنگ مبارزه با مواد مخدر مینامیدن رو آغاز کردند و زیر نظر این مقامات ارشد، مقام‌های قضایی و اجرایی مختلف در سراسر کشور نسبت به اصلاحات قانونی که چندین سال قبل در سال 2016 شده بود و منجر به کاهش قابل توجه آمار اعدام مواد مخدر شده بود اعتراض کردند و یک بار دیگه گفتن که باید ما بیش از پیش از مجازات اعدام برای مواد مخدر استفاده کنیم و از اون زمان به بعد ما شاهد افزایش سالانه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بودیم و در سال 2022 این اعدام‌ها به بیشترین میزان خودشون از سال 2015، یعنی ظرف 8 سال گذشته رسیدن، با اعدام دست کم 576 نفر و در مجموع الان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بیش از نیمی از کل اعدام‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران رو تشکیل میدن.
و خانم بحرینی، اقلیت بلوچ شاهد بیشترین تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی بوده. آیا این اعدام‌ها هم مرتبط با جرائم مربوط به مواد مخدر بودند؟
بله، بیشترین تعداد اعدام شدگان به نسبت به جمعیتشون هم در رابطه با همه جرائم و هم در رابطه با جرائم مواد مخدر اقلیت بلوچ هستند. اونها نزدیک به 30% اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر قربانیان اعدام‌های مواد مخدر رو تشکیل میدن، در حالی که تنها نزدیک به 5% از جمعیت ایران رو تشکیل میدن و این یک بار دیگه نشون میده که چطور مجازات اعدام در ماهیت خودش تبعیض آمیزه و به آسیب دیده ترین اقشار جامعه بیشترین آسیب رو میرسونه.
خب در گزارش سالانه عفو بین الملل با وجود رویه های نگران کننده نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام در کشورهای مختلف به تحولات مثبتی هم اشاره شده. امکان داره که به اون هم اشاره‌ای بکنید؟
هرچند که وضعیت در کشورهایی که همچنان اصرار دارند بر مجازات اعدام مثل عربستان، جمهوری اسلامی و برخی از ایالات آمریکا و چین بسیار بغرنج و ناراحت کننده است، ولی در سطح جهانی ما همچنان شاهد پیشرفت‌های بسیار امیدوارکننده‌ای در جهت لغو کامل این مجازات بی‌رحمانه هستیم. تا الان 144 کشور در جهان مجازات اعدام رو به طور کامل در قانون لغو کردند یا در عمل متوقف کردند. به علاوه در سال 2023 ما شاهد این بودیم که فقط در 16 کشور در سطح جهان مجازات اعدام به اجرا گذاشته شد و این پایین‌ترین تعداد ثبت شده کشورهای اجرا کننده اعدام در سالهای گذشته بوده. به علاوه در بسیاری از کشورها لوایحی در دست اجرا هستند که مجازات اعدام رو قرار لغو بکنه، از جمله در کنیا، لایبریا و زیمبابوه. در مالزی مجازات اعدام به عنوان یک مجازات اجباری برای برخی از جرائم لغو شد. به همین ترتیب در پاکستان مجازات اعدام رو برای جرم مربوط به مواد مخدر لغو کردند. وقفه بین الملل یک بار دیگه در این گزارش سالانه درخواست کرده که همه دولت‌ها پشت فراخوان سازمان ملل برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام بایستند و یک بار برای همیشه این مجازات رو به تاریخ بسپارند.
رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل از تازه‌ترین گزارش این سازمان گفت درباره مجازات اعدام در جهان که نشون میده 74% از کل اعدام‌های ثبت شده در سال گذشته میلادی در ایران رخ داده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در تابستان سال 2022 میلادی طرح کشتن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در شهر نیویورک، کشف و با دستگیری فردی که مأمور اجرای این طرح بود خونسا شد. سال گذشته وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد 3 متهم از 4 متهم پرونده، از جمله مسئول تیم عملیاتی که مدتی ساکن ایران بود، دستگیر شدند و محاکمه اونها در بهار سال 2025 در نیویورک آغاز خواهد شد. بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که این تیم عملیاتی اعضای یکی از بزرگترین باندهای تبهکار در روسیه و جمهوری‌های قفقاز از جمله جمهوری آذربایجان بودند. پلیس فدرال و دادگستری آمریکا حکومت جمهوری اسلامی را به صدور دستور این سوء قصد در خاک ایالات متحده متهم کرده. بیشتر از جمشید زند بشنویم.
بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر اساس نمادها و خالکوبی‌هایی که این افراد از آنها استفاده می‌کنند و عکسایی که از اعضای آن به دست آورده، به این نتیجه رسیده که این افراد اعضای ارشد یک گروه تبهکاری معروف به لوتوگلو به زبان آذری و دزدان قانون به زبان روسی بودند. سال گذشته مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، در یک کنفرانس خبری و همزمان با اعلام اتهامات علیه 3 نفر از اعضای این باند تبهکار گفت:
این اتهامات نتیجه تحقیقات دامنه‌داری درباره تلاش حکومت ایران برای کشتن یک روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر ایرانی تبار و شهروند آمریکا در خاک ایالات متحده است.
یک اشتباه ساده خالق مهدیف، یکی از اعضای این گروه و فردی که قرار بود مسیح علی نژاد را در خانه‌اش در بروکلین نیویورک بکشد، طرح ترور را ناکام گذاشت. دقایقی بعد از اینکه خالد مهدیف محوطه خانه مسیح علی نژاد را ترک کرد، به دلیل یک تخلف رانندگی از طرف پلیس نیویورک متوقف شد. در بازرسی از خودروی او، پلیس یک قبضه تفنگ کلاشنیکوف، 10 گلوله، حدود $1,000 پول نقد و یک ماسک اسکی سیاه رنگ کشف کرد. مهدیف بازداشت شد و چند روز بعد تصاویر دوربین‌های مدار بسته نشان داد که او در محوطه خانه خانم علی نژاد بود. بر اساس ادعانامه دادستانی، به دستور رفعت امیروف، رئیس این تیم عملیاتی، پولاد عمروف و زیالت ممدوف، دیگر متهمان پرونده، خالد مهدیف که ساکن نیویورک بود، مخفیانه مسیح علی نژاد و اعضای خانواده او را زیر نظر گرفت و از خانه او در بروکلین و اطراف آن عکس برداری و فیلم برداری کرد. در ادعانامه دادستانی نیویورک گفته شده که پولاد عمروف و رفعت امیروف $30,000 پول نقد را به دست خالد مهدیف رساندند و او با این پول تفنگ کلاشنیکوف را خریداری کرده است. در زمان دستگیری مهدیف، امیروف و ممدوف به او گفته بودند که هرچه سریع‌تر طرح ترور مسیح علی نژاد را اجرا کند. در آن زمان رفعت امیروف، شهروند دو تابعیتی جمهوری آذربایجان و روسیه و ساکن ایران بود. او از افرادی در ایران دستور قتل مسیح علی نژاد و اطلاعات مربوط به او را دریافت کرده بود. امیروف در ژانویه سال گذشته در ازبکستان دستگیر و بعد از چند ماه به آمریکا منتقل شد. پولاد عمروف دیگر متهم پرونده که شهروندی گرجستان را دارد، در زمان برنامه ریزی برای اجرای این عملیات در چندین کشور اروپای شرقی از جمله اسلوانی و جمهوری چک زندگی می کرد. عمروف در ژانویه 2023 در جمهوری چک دستگیر و سپس به آمریکا مسترد شد. مسیح علی نژاد پس از انتقال عمروف به آمریکا گفت:
سومین فرد تبهکاری که از طرف جمهوری اسلامی استخدام شده بود از یک گروه تبهکاری برای ترورم در خاک آمریکا از طریق دولت چک تحویل داده شد به دولت آمریکا. سه تا از تبهکارانی که قرار بود عملیات تروریستی انجام بدن خار و خفیف در زندان‌های آمریکا هستند و در نوبت دادگاه. جمهوری اسلامی بارها خودش عملیات تروریستی انجام داد، بارها با آدم ربایی مخالفان اونها رو اعدام کرد. روح الله اعظم یکی از اونها بود، جمشید شارمت در نوبت اعدام و از طریق آدم ربایی به زندان‌های ایران منتقل شده.
زیالت ممدوف دیگر متهم این پرونده نیز شهروندی گرجستان را دارد و در چندین کشور اروپایی از جمله اسلوانی و جمهوری چک زندگی می‌کرد، ولی تا کنون از محل اختفای او اطلاعاتی منتشر نشده است. درباره جزئیات طرح سوء قصد به مسیح علی نژاد در ادعانامه دادستانی آمریکا گفته شده، در 13 ژوئیه سال 2022 امیروف رهبر گروه پیامی به پولاد عمروف فرستاد که حاوی عکسایی از خانه مسیح علی نژاد و آدرس محل زندگی او بود. این عکس‌ها همراه با نوشته‌هایی به فارسی بود که یکی از نشانه‌های صدور دستور عملیات از داخل ایران است. کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI نیز در زمان اعلام این اتهامات گفته بود:
با توجه به مسائلی که در این پرونده اتهامی مطرح شده، میتوان فهمید که عواملی در ایران حاضران تا چه حد برای ساکت کردن منتقدان رژیم پیش برند. حتی تلاش برای سوء قصد به جان یک نفر در خاک ایالات متحده.
دادگاه رسیدگی به سه متهم این پرونده که در بازداشت وزارت دادگستری آمریکا هستند، قرار است در ماه مارس سال آینده میلادی آغاز شود.
جمهوری اسلامی چندین ساله که در تلاش برای مدیریت صنعت مد و پوشاکه، تلاشی که به رغم صرف بودجه و زمان بسیار به از آن مقام‌های حکومتی تاکنون چندان موفق نبوده. بیشتر در گزارشی از همان عسکری بشنویم.
ولی من باید به شما بگم که این فانتزی تو ذهنم هست که بعداً به مشکل نخورم. من اصلا تو ذهنم دارم که اگر یه روزی خدا خواست و ازدواج کردم، حتما سالی دوتا سفر کربلا جزء مهریم باشه.
حتما همینه. منم خودم.
این بخشی بود از برنامه قرار ناشناس یا بلایند دیت اسلامی. این برنامه در کنار شوی استعدادیابی اسلامی، سینما و تئاتر اسلامی، خانه های اسلامی، بانک اسلامی و در سالهای اخیر مد اسلامی، طرحی بوده که بعد از انقلاب 57 مدام تکرار شده و دهه ها بودجه و انرژی برایشان صرف شده و به اعتراف گاه به گاه مقام‌های حکومتی در ایران موفقیت چندانی در بر نداشته. این یک نمونه از این اعتراف‌ها از احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در اسفند ماه سال 1402.
متأسفانه در سال 402 نتونستیم مشکل بی‌حجابی و حجابی رو در کشور حل کنیم. این یک نقطه ذات هست.
اما تازه ترین از این شماره اعتراف ها اظهارات سجاد لطفی است، دبیر ساماندهی کارگروه مد و لباس، که در گفتگو با خبرگزاری ایسنا آنچه در سالهای اخیر در حوزه یکسانسازی پوشش در ایران انجام شده را اقدامات کاریکاتوری توصیف کرده. آقای لطفی توضیح داده که دولت 13 با نگاه حل مسئله جایگاه فراوزارتخانه‌ای کارگروه ساماندهی مد و لباس را احیا کرد که یکی از مصادیق آن به گفته او برگزاری حدود 13 جلسه در طول 3 سال گذشته بوده. نکته دیگری که سجاد لطفی گفته، صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها و به تعبیر او ایونت‌های مدل باس در دولت ابراهیم رئیسی است، البته ایونت‌هایی با پسوند ایرانی اسلامی. در همین حال در سالیان اخیر بارها خبرهایی از گوشه و کنار ایران از بازداشت عوامل برگزاری چنین برنامه‌هایی منتشر شده بود. خبر این بازداشت‌های فله‌ای هم معمولاً در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است.
تعدادی از افراد هم در این شبکه سازمان یافته به عنوان مالک آتلیه، مانکن و طراح لباس فعالیت می‌کردند که شناسایی و واحدهای صنفی آنها پلم شد.
چه لباسی بیشتر طراحی می‌کردید؟
حالا لباس‌هایی که در واقع مناسب جامعه اسلامی نبوده.
آنچه شاید در این معادله مقفول مانده بود این واقعیت است که همین صنعت مد زیرزمینی در شرایط اقتصادی نامساعد داخل ایران برای بخش کوچکی از نیروی کار کشور منبع درآمدی شده بود. از وارد کننده لباس ها یا طراح و خیاط و تولید کننده گرفته تا دختران و پسرانی که به عنوان مدل در این حوزه مشغولند. اما اندکی بعد از بالا گرفتن توجه مخاطبان به فعالیت های مد زیرزمینی در ایران، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت این حوزه را مجبور کند به سبک موارد مشابه با قید و نظارت دولت فعالیت کند. اما دیری نگذشت که ویدیوهای نسخه دولتی کتواک و فشن شوهای اسلامیزه شده دستمایه ریشخند کاربران در فضای مجازی شد و کار را به جایی رساند که حالا مقام دولتی متصدی این حوزه کارهای انجام شده پیش از خودش را اقدامات کاریکاتوری توصیف می کند. او در این حال نمونه ای از فعالیت‌های حوزه مدیریت خود را مقابله با طراحی و تولید شلوار زاپدار معرفی کرده، همان شلوارهای جین پاره‌ای که این روزها میلیون ها جوان ایرانی بی اعتنا به امر و نهی های حکومتی آن را بر تن می کنند. دبیر ساماندهی کارگروه مدولباس دولت 13 همچنین گفته که دولت ابراهیم رئیسی بی سر و صدا یکی دیگر از مظاهر تلاش های حکومت در سالهای اخیر را هم کنار گذاشته بود. پدیده معروف به حجاب استایل. پدیده‌ای که در ایران به بیان ساده نسخه بزک شده پوشش مبنای جمهوری اسلامی برای زنان بوده است. اگر زمانی چادر سیاه را به عنوان حجاب برتر بازاریابی می کردند، مدتی پیش به فکر روزآمد کردن آن افتادند. و حالا آقای لطفی اعلام کرده که مخالف حجاب استایل ها هستیم. او به عنوان جایگزین از ترکیب جدیدی نام برده با عنوان مد موقر، پدیده‌ای که آنقدر انتزاعی و وابسته به تفسیر است که با کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد و پایان عمر دولت مستعجل 13 سرنوشت نامعلومی در برابرش قرار دارد. این وسط میماند هزینه، زمان و انرژی که صرف مقید کردن پدیده‌ای شده که نگاه و سمت و سویش نه به مصوبات دولتی حجاب استایل و مد موقر که به کف خیابان، شبکه‌های اجتماعی و محصولات فرهنگی جهانی است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
با تشدید فشار در فضای رسانه‌ای و ادامه سانسور کتاب در روسیه، کتابی که از 30 سال پیش از محبوب‌ترین آثار برای کودکان بوده زیر ذره بین قرار گرفت. در این حال اتهامات مطرح شده به قدری بی اساس بوده که دادستانی روسیه سرانجام ناچار شد درخواست جمع‌آوری این کتاب رو بازپس بگیره. آنها رایسکایا گزارش میده.
آیا می دانستید که کرملین از 20 سال پیش پایگاه ویژه کودکان دارد و در آن به زبان ساده و اغلب با شوخ طبعی اصول دموکراسی و ساختار سیاسی در روسیه توضیح داده شده؟ نخستین مؤلف این نوشته ها گریگوری اوستر است که از 50 سال پیش یکی از معروفترین نویسندگان کتاب کودک و فیلم نام نویس محبوبترین انیمیشن های کودکان در روسیه به شمار می رود. 4 کتاب از مجموعه ماجراهای هاپو به قلم وی به فارسی ترجمه شده و پایگاه شهر کتاب از او به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان زنده روسی کتاب های کودکان یاد می کند. اما در روسیه در حالی که صفحات پایگاه ویژه کودکان کرملین با مطالب در توجیه جنگ علیه اوکراین پر شده، کتاب های گریگوری اوستر که در اعتراض به این جنگ روسیه را ترک کرد مانند آثار بسیاری دیگر از نویسندگان مخالف کرملین مورد توجه دستگاه سرکوب قرار گرفته. در روزهای اخیر اعلام شد دادستانی منطقه کراسنویارسک خواهان جمع‌آوری کتاب بندهای زیانبار از فروشگاه ها شده. بندهای زیانبار معروف ترین کتاب گریگوری اوستر برای نخستین بار در سال 1375 خورشیدی منتشر شد و به گفته آست نشر این کتاب تکنون بیش از 12 میلیون نسخه از آن به فروش رفته. اما در بیانیه دادستان آمده این کتاب حاوی صحنه های خشن و توجیه اقداماتی در راستای تحریف ارزش های سنتی است و مطابق این بیانیه این کتاب باعث وحشت کودکان می شود. متعقباً خبرگزاری های رسمی گزارش دادند تصاویر این کتاب و نه متن آن اعتراض دادستان را در پی داشته. سرانجام با ادامه قوقای رسانه ها دادستانی اعلام کرد از مراجعه به دادگاه برای حکم ممنوعیت فروش این کتاب منصرف شده. انتشارات آست تایید کرد دستور جمع‌آوری این کتاب از بازار را دریافت نکرده. انتشارات آست که از بزرگترین نشران روس است چندی پیش با انتشار کتابی که بسیاری از صفحات آن سیاه شده خبرساز شد. در این ترجمه شرح حال پیر پائولو پازولینی تمام بخش های مرتبط با موضوعات جنسی و زندگی خصوصی این کارگردان برجسته ایتالیایی در پیروی از قوانین جدید روسیه سانسور شده. به تازگی اعلام شد نهاد ویژه‌ای در روسیه تأسیس شده برای اینکه تصمیم بگیرد کدام کتاب‌ها حق عرضه در بازار کتاب را دارد. از گزارش‌ها برمی‌آید بیش از 250 اثر ادبی که نه تنها شامل کتاب‌های مدرن بلکه برخی رمان‌های داستایفسکی، مارسل پروست، اشتفان سوایگ و اوسکار وایلد جز آنهاست نامطلوب خوانده شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
کره شمالی دست کم 260 بالون حاوی زباله و فضولات را به سمت همسایه جنوبی خود ارسال کرده. مقامات نظامی کره جنوبی ضمن محکوم کردن این اقدام پیونگیانگ از شهروندان خود خواستند در خانه بمانند و به این زباله ها نزدیک نشوند. اردشیر طیبی گزارش می ده.
رسانه‌های محلی کره جنوبی گزارش دادند که کره شمالی بسته‌های انباشته از زباله، دستمال توالت و فضولات حیوانی را به بالون‌هایی بسته و به سمت جنوب فرستاده است. همزمان گزارش شده که ارتش سئول این اقدامات پیونگیانگ را سطح پایین توصیف کرده و آن را محکوم کرده است. در تصاویر منتشر شده بالون‌های سفید حامل کیسه‌های مملو از زباله و فضولات دیده می‌شوند. پیشتر و در هفته گذشته کره شمالی هشدار داده بود که مناطق مرزیش با همسایه جنوبی را به عنوان مجازات با زباله و فضولات انباشته خواهد کرد. آنها حالا این تهدید را با دست کم 260 بالون حاوی زباله عملی کردند. ستاد مشترک ارتش سئول در بیانیه‌ای از مردم ساکن در مناطق مرزی خواسته تا از منزل خارج نشوند و به این زباله ها دست نزنند و آنها را به پلیس گزارش بدهند. همچنین در ادامه این بیانیه آمده که کره شمالی به وضوح قوانین بین‌المللی را نقض کرده و امنیت مردم را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد این اقدام کره شمالی در تلافی تلاش‌های فعالان کره جنوبی باشد که گاهی تلاش می‌کنند با بالون، بروشورهای حاوی تبلیغات ضد رژیم کیم جونگ اون و همچنین پول را برای مردم کره شمالی ارسال کنند. در تازه‌ترین مورد، در اوایل ماه جاری میلادی، یک گروه فعال مستقر در کره جنوبی اعلام کرد که 20 بالون حاوی اعلامیه‌های ضد پیونگیانگ و USB فلش درایف های حاوی موسیقی پاپ کره‌ای به آن سوی مرزها ارسال کرده است. پیونگیانگ مدت هاست که از این اقدامات فعالان کره جنوبی خشمگین است. احتمالاً به دلیل نگرانی از ورود اطلاعاتی درباره خارج از کشور به جامعه به شدت کنترل شده خود که میتواند بالقوه تهدیدی برای رژیم پیونگیانگ باشد. پارلمان سئول در دسامبر 2020 قانونی را تصویب کرد که ارسال اعلامیه‌های ضد پیونگیانگ به سمت کره شمالی را جرم انگاری می‌کرد، اما بسیاری از منتقدان از آن بابت نقض آزادی بیان و حقوق بشر انتقاد کردند. دو کره در فاصله سال‌های 1950 تا 1953 جنگی خونین را با یکدیگر تجربه کردند که در نهایت به آتش بس انجامید، ولی این آتش بس هنوز به صلح ختم نشده و دو طرف عملاً بیش از 70 سال است که در وضعیت جنگی به سر می‌برند.
که خبرها هم عجیب غریب شده. کره شمالی دست کم 260 بالون حاوی زباله و فضولات رو به سمت همسایه جنوبی خودش کره جنوبی ارسال کرده. این گزارش رو از اردشیر طیبی شنیدید و با این گزارش به مجله پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم